بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ائتلاف اتحاد ملی عراق سرانجام نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق انتخاب کرد. بشار اسد قرار است فردا رهسپار تهران شود. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به آبان ماه موکول شد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، جمعه شبتون بخیر. از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در نهمین شب از مهر ماه باز هم با شما خواهم بود با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. اگه بمونید و مجله شامگاهی رو با ما ادامه بدید، بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌هایی از برنامه‌های این ساعت رو. خبرها رو بشنویم با حمید فاطمی.
با درود. به گفته یک نماینده مجلس عراق، اعضای ائتلاف ملی عراق سرانجام بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری این کشور به توافق رسیدند. ائتلاف ملی عراق مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس عراق است. این خبر هنوز رسما تایید نشده است. طرفداران مقتدا صدر در ائتلاف اتحاد ملی نیز از نامزدی نوری المالکی حمایت کردند. احزاب سنی عراق میگویند مقتدا صدر با فشار ایران از نوری المالکی حمایت کرده است. توافق بر سر نامزدی نوری المالکی میتواند به تشکیل دولت در عراق کمک کند. تشکل‌های سیاسی عراق بعد از انتخابات پارلمانی این کشور در اسفند ماه گذشته تا کنون نتوانستند بر سر تشکیل دولت به توافق برسند. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهور این کشور روز شنبه فردا رهسپار تهران میشود. بر اساس این گزارش، مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در دیدار اسد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و دیگر مقامات ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سفر بشار اسد به تهران همزمان است با درخواست عیاد اللاوی نخست وزیر پیشین عراق از وی برای اینکه از ایران بخواهد به پشتیبانی از نخست وزیری نوری المالکی در عراق پایان دهد. این دیدار همچنین در آستانه سفر محمود احمدی نژاد به لبنان انجام می‌گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسلان فتحی پور از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آبان ماه امسال خبر داد. قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود از اول مهر ماه اجرا شود، سپس اعلام شد که این قانون در طی مهر ماه اجرا می شود و اکنون به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که قانون هدفمندی یارانه ها از آبان ماه امسال اجرا می شود. وی گفته است مبلغ یارانه های نقدی در آخر مهر ماه در حساب افراد خواهد بود، اما این مبلغ تا زمان تغییر قیمت ها قابل برداشت نخواهد بود. فتحی پور همچنین گفته است قیمت بنزین بدون سهمیه در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها 400 تومان در نظر گرفته شده و از آبان ماه این نرخ اعمال خواهد شد. کمیسیون اروپا اعلام کرد میزان کمک‌های خود را به سیل زدگان پاکستان دو برابر کرده و آن را به 150 میلیون یورو رسانده است. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت با احتساب کمک‌های جداگانه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا، میزان کمک این اتحادیه به پاکستان به 400 میلیون یورو خواهد رسید. از سوی دیگر بانک جهانی اعلام کرد تا به حال معادل 400 میلیون دلار خط اعتباری برای کمک به سیل زدگان پاکستان گشوده است. این مبلغ بخشی از 1 میلیارد دلار کمکی است که قرار است از جانب بانک جهانی در اختیار پاکستان قرار گیرد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه، 4 شرکت بزرگ نفتی جهان به فعالیت خود در ایران پایان می‌دهند.
تنها چیزی که برای مردم ایران به ارمغان میاره مخدوش شدن استقلال جنبش اصلاحی ایران و اصلاح طلبان ایران خواهد بود.
وزیر ارشاد خانه سینما را تهدید به تعطیلی کرد.
کار به اینجا کشیده که از این به بعد رفتار و کردار و گفتار همه هنرمندان که در ایران کار میکنن در هر زمینه میشه یک بهانه برای سانسور آثار هنری.
یک شهروند بهایی دیگر به حبس محکوم شد.
با جرمای جاسوسی یا اقدام بر علیه امنیت کشور یا اینکه توهین به مقدسات اسلامی و غیره.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در پیک فرهنگ این هفته درباره فیلم تازه بهمن مقصودلو میشنوید و حرفهای مدیر سایت ایرانیان.com. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در این 55 دقیقه که هنوز باقی مانده. آمریکا گفته که 4 شرکت بزرگ نفتی جهان به فعالیت‌های خودشون در ایران پایان می‌دهند. ژاپن اعلام کرده که شرکت نفتی اون از بزرگترین میدان نفتی ایران خارج میشه. روسیه از تحویل موشک‌های S-300 به ایران خودداری کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 مقام عالی رتبه ایرانی رو به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده و همه اینها در حالیه که سناتور جوزف لیبرمن بار دیگه موضوع تغییر رژیم ایران رو پیش کشیده، گفته در صورتی که تحریم‌های بین‌المللی نتیجه نداشته باشه آمریکا باید حمله نظامی به ایران رو بررسی کنه. مراد ویسی از جزئیات این تحولات و آخرین وضعیت تحریم‌ها گزارش میده.
وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر علیه ایران خبر می‌دهند. جیمز استینبرگ معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از 4 شرکت نفتی بزرگ یعنی توتال، شل، انی و استات اویل قول گرفته که به سرمایه گذاری هایشان در ایران پایان دهند و از هر گونه فعالیت تازه در بخش انرژی ایران خودداری کنند. آقای استینبرگ همچنین از تحریم شرکت ایرانی نیکو گزارش داده و گفته است
The State Department is imposing sanctions on Naftiran Intertrade Company, sometimes known as NICO.
شرکت موسوم به نیکو که از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران است، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. شرکت نیکو که در سوئیس مستقر است، صدها میلیون دلار در پروژه‌های توسعه صنایع نفتی ایران سهم داشته و تحریم آن این گونه شرکت‌ها را در جامعه بازرگانی بین‌المللی هر چه بیشتر منزوی خواهد کرد.
در ژاپن نیز وزارت بازرگانی این کشور اعلام کرده که شرکت نفتی اینپکس ژاپن از مشارکت و سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان ایران کنار خواهد رفت. این تصمیم ژاپنی ها به 2 دلیل حائز اهمیت به شمار می رود. نخست آنکه ایران طی این سالها همواره امیدوار بوده که ژاپن به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران نپیوندد. و دوم آنکه در صورت قطع همکاری شرکت نفتی اینپکس با وزارت نفت ایران، بزرگترین میدان نفتی ایران یعنی میدان نفتی آزادگان بدون سرمایه گذار خارجی خواهد ماند. همزمان با این تصمیم ژاپنی ها در تهران و مسکو نیز قطعی شده که روسیه موشک های S-300 را به ایران نخواهد داد. در چنین شرایطی وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را به عنوان مسئول دفتر حفاظت از منافع آمریکا احضار کرده و به تحریم های آمریکا علیه 8 مقام ایرانی اعتراض کرده است. اما در ایران و امریکا چه برداشتی از مؤثر بودن این تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی وجود دارد؟ سعید رضوی فقیه تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران معتقد است تحریم‌های جدید علیه 8 مقام ایرانی کمکی به وضع حقوق بشر در ایران نخواهد کرد.
به نظر من این اقدامات دولت آمریکا که بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری داره، بیش از اون که به نفع مردم ایران و جنبش اصلاحی ایران و هواداران حقوق بشر باشه، به ضرر اونها هست و فقط تنها چیزی که برای مردم ایران به ارمغان میاره، مخدوش شدن استقلال جنبش اصلاحی ایران و اصلاح طلبان ایران خواهد بود.
اما سراج الدین میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس نظر متفاوتی دارد و میگوید
اینها به عنوان نمونه آورده شدند برای اینکه هم سایر افرادی که در سطوح عالی‌تر هستند بدونند که میشه تحریم‌ها به این سمت بره و به صورت فردی و شخصی هم افراد در زمینه داشتن حساب، در زمینه رفت آمد، در زمینه تجارت و سایر چیزهایی که معمولاً اینها دستی در تجارت‌های مخفی در جاهای دیگه ای از دنیا هم دارن، میتونن منافعشون مورد تهدید کشورهای مدافع جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر در ایران قرار بگیره، که این یک فاز جدیدی است که به نظر میرسه از تحریم ها علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات سهیم در فرایند سرکوب یک سال و نیم اخیر آغاز شده، که به نظر میرسه خودش نوید بخش حرکت خوبی باشه.
در امریکا نیز خانم هیلاری کلینتون بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جدید علیه مقامات ایرانی را واکنشی به وضع حقوق بشر در ایران و رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی در قبال مردم دانسته است.
به موجب دستوری که باراک اوباما رئیس جمهوری صادر کرد، 8 نفر از مقام‌های ایرانی که در جریان رویدادهای انتخابات سال 2009 در ایران شهروندان ایرانی به دستور آنها مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند، از سوی دولت آمریکا تحریم می‌شوند.
اما با وجود تمامی این تحلیل‌ها، سناتور جوزف لیبرمن در واشنگتن گفته است تحریم‌ها تأثیر لازم را ندارند و باید به تغییر رژیم ایران فکر کرد.
I know that anything, in my opinion, anything that weakens the fanatical regime in Tehran will please a majority of the people of Iran.
هر اقدامی که منجر به تضعیف رژیم تهران شود، اکثریت مردم ایران را خوشنود می‌کند. اکنون ما به جایی رسیدیم که دیگر نمی‌توانیم تا ابد منتظر مؤثر واقع شدن تحریم‌ها باشیم. واقعیت تلخ این است که تلاش‌های هسته‌ای ایران همچنان به پیش می‌رود. تمام تلاش‌های آمریکا و از جمله دیپلماسی و تحریم‌ها هیچ نتیجه‌ای را به بار نیاورده. گرچه باب گفتگو و مذاکره همچنان باید باز بماند، باید توجه داشت شاید بهترین راه برای یافتن راه حل این است که در پی تغییر رفتار رژیم نرویم و بلکه در پی تغییر خود رژیم باشیم.
The best hope to resolve this confrontation is not for the regime in Tehran to change its behavior, but for the regime itself to be changed.
در چنین فضایی از تشدید تحریم‌ها و فشارها بر ایران، این روزها در تهران نه تنها اظهارات ضد آمریکایی بلکه اظهارات ضد روسی نیز شنیده می‌شود. اگرچه هنوز معلوم نیست آیا مقامات ایرانی ممکن است در روزهای آینده به انتقاد از مقامات ژاپنی نیز روی بیاورند یا نه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. ژینوس صبحانی، شهروند بهایی و منشی کانون مدافعان حقوق بشر، از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم صبحانی در دی ماه سال 88 بعد از حوادث عاشورا بازداشت شد و با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. قبل از اون هم در دی ماه 87 بازداشت شده بود. بهروز کارونی.
حکم 2 سال زندان برای ژینوس صبحانی آخرین مورد از برخوردهای قضایی با بهائیان در ایران به شمار می رود. خانم صبحانی همراه با همسرش آرتین قزنفری و 8 بهائی دیگر به اتهام شرکت در حوادث روز عاشورا بازداشت شده بود. بهائیت در ایران به رسمیت شناخته نشده است و پیروان آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در سالیان گذشته بارها گزارش‌هایی در مورد بازداشت و زندانی شدن بهائیان در ایران انتشار یافته است که در این مورد میتوان به طور مشخص به بازداشت و محاکمه 7 تن از رهبران جامعه بهائیان به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد. بر اساس گزارش‌ها این افراد ماه گذشته به 20 سال زندان محکوم شدند. با این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که احکام این 7 نفر از 20 سال به 10 سال کاهش پیدا کرده است. در این حال شماری از دانشجویان بهایی نیز از تحصیل محروم شدند که خانم صبحانی نیز یکی از این دانشجویان است. این برخورد با بهاییان مورد انتقاد چند کشور غربی قرار گرفته است. با این همه مقام‌های ایرانی می‌گویند کسی به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و اشاره می‌کنند که برخوردهای قضایی با بهائیان ارتباطی به عقایدشان ندارد. اما دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان ایران در سازمان ملل متحد، نظر دیگری دارد.
هر ایرانی باهایی که الان تو زندان ایران هست فقط به خاطر دینش هست و نقض‌های حقوق بشر دیگه، یعنی که الان یک نامه محرمانه اومده که باهایی‌ها از 25 شغل محرومن در ایران. دانشجوهای باهایی هنوز نمیتونن وارد دانشگاه بشن و وقتی هم وارد دانشگاه بشن و معلوم میشه که باهایی هستن، صریحاً اخراج میشن و از اتهاماتی که به باهایی‌هایی که تو زندان هستن داده میشه خیلی خیلی واضح است که این مسئله فقط و فقط دینه. و خب این یه مسئله‌ایه که ما هم میدونیم، مسئله‌ایه که برای تمام دیگر اندیشان الان توی جمهوری اسلامی وجود داره و همه هم در زندان هستن، ولی خب با جرمای جاسوسی یا اقدام بر علیه امنیت کشور یا اینکه توهین به مقدسات اسلامی و غیره.
نقض حقوق بهائیان انتقادهایی را نیز در ایران به همراه داشته است. در همین مورد میتوان به فتوای آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی که از وی شد اشاره کرد که گفته بود بهائیان هم دارای حقوق شهروندی مانند سایر ایرانیان هستند.
برای یک گفتگو بشنویم در ادامه سایت دانشجو نیوز با اعلام اسامی بیش از 70 نفر از دانشجویان زندانی از فشارهای بی سابقه بر جنبش دانشجوی ایران خبر داده و نوشته که حضور 73 دانشجو در زندانهای مختلف کشور موضوعی هست که به جز سالهای اول بعد از انقلاب تا امروز سابقه نداشته. در همین زمینه مهرداد قاسمفر از رادیو فردا با امیر رشیدی یکی از فعالان جنبش دانشجویی گفتگو کرده و از اون پرسیده که با توجه به روند دائمی برخورد با اعتراض‌های دانشجویی در ایران، واکنش‌های نظام سیاسی با این جنبش چه تفاوتی با قبل داره؟
کلاً تفاوت خیلی بزرگ این هستش که دارن همه چیز رو میبرن به سمت نظامی شدن و کنترل رو به شکل نظامی مستقر کردن. یه فرق دیگه هم که وجود داره به نظر من این هستش که تا قبل از دولت نهم سعی که میشد این بودش که فضای جنبش دانشجویی رو بتونن کنترلش بکنن، نه اینکه سرکوبش بکنن و خفش بکنن. ولی از دولت نهم به این ور من تصور میکنم که کلاً استراتژی رو بر این مبنا قرار دادن که دیگه کنترل فایده نداره و از این به بعد باید به شدت برخورد کرد و هر اعتراضی رو با یک مشت همین پاسخ داد و همه چیز رو، هر اعتراضی رو در نطفه خفه کرد. ما هیچ وقت این تعداد دانشجو رو همزمان با هم در زندان نداشتیم که عملا خب الان زندان ما تبدیل شده به دانشگاه. شما الان اگه نگاه بکنید طولانی ترین احکام حبس رو برای فعالان دانشجویی صادر میکنن. مثلا خانم بهاره هدایت که مثلا به حدود 10 سال زندان محکوم شدن، علی ملکی، عبدالله مومنی، بیشترین فشارها رو الان عملا روی این بچه‌ها دارن میارن. خب این هنوزم تموم نشده، احضارهای جدید دارن میکنن و برخوردهای جدید میکنن.
میکنید که این به نوعی نشانگر این هست که اون کنترلی که نظام در طول سالیان گذشته تا کنون سعی میکرده که بر دانشگاه بر جنبش دانشجویی اعمال بکنه موفق نشده، بنابراین از روش قهرآمیز و خیلی شدید استفاده میکنه؟
قطعا موفق نشده، یعنی این عدم موفقیت وجود داره. به علاوه این که خب تلاش هایی هم کردن برای اینکه دانشگاه رو به شکل مسالمت آمیزتر بتونن بهش نفوذ بکنن و کنترل بکنن. هی تلاش بر این شده که به هر شکلی که شده مسئولین دولتی رو وارد دانشگاه کنن، سخنرانی براشون بذارن، ولی خب تمام این پروژه ها با شکست مواجه شد. خب اینا یه زمانی فکر میکردن که مثلا یه فعال دانشجویی 10 سال زندان بدن شاید مثلا بقیه ساکت بشن، ولی وقتی دیدن که این هم فایده نداره یه صحبت از این میکنن که توی دانشگاه پایگاه جنگ نرم میخوان به وجود بیارن و کلا ادبیات نظامیه چیزی که الان برای دانشگاه ازش استفاده میکنن.
آیا فکر میکنید که این فشار سنگینی که الان بر جنبش دانشجویی هست و دانشجویان فعال در دانشگاه ایران تحت فشارهایی مثل زندان و تبعید به صورت خیلی گسترده قرار دارن، آیا فکر میکنید که سال آینده سال آرامی برای دانشگاه ها خواهد بود و جنبش دانشجویی کنترل یا سرکوب خواهد شد؟
اینجوری نیستش که الان حاکمیت بتونه با خودش اینجوری فکر کنه که خب الان همه رو گرفته زندان کرده، احکام سنگین صادر کرده، دیگه هیچ فعال دانشجویی وجود نداره. به خاطر اینکه یه ویژگی خیلی بزرگی که دانشگاه داره این هستش که هر سال پوست میندازه، هر سال نیروهای جدید وارد دانشگاه میشن که امسال اتفاقا به نظر من حاکمیت باید خیلی بیشتر نگران باشه، چون نیروهایی که امسال وارد دانشگاه میشن همشون از بطن جامعه ای اومدن که یک اعتراض بسیار بزرگ رو تجربه کردن و با این تجربه دارن وارد دانشگاه میشن و به نظر من کنترل این کار خیلی ساده ای نیستش.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا با امیر رشیدی صحبت میکرد از فعالان جنبش دانشجویی در مورد 73 دانشجویی که در زندانهای مختلف ایران حبس هستند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
یک گزارش دیگه هم بشنویم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر ارشاد ایران ضمن انتقاد از روزنامه‌ها و هنرمندان منتقد خانه سینما رو به تعطیلی تهدید کرد. محمد حسینی همینطور روزنامه‌ها رو از چاپ مطالب و بیانیه‌های مخالفان برحذر داشت و گفت که روزنامه‌ها طبق مواضع خودشون از دولت یارانه می‌گیرن. این در حالیه که کامران دانشجو وزیر علوم ایران هم مدت‌هاست در حوزه دیگه‌ای از فرهنگ یعنی آموزش عالی از ضرورت کنار گذاشته شدن اساتید منتقد و برخورد با نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد حکومت صحبت کرده. مراد ویسی گزارش میده.
پس از اظهارات وزیر علوم علیه اساتید، نشریات و دانشجویان منتقد در فصل تابستان، حالا در آغاز فصل پاییز وزیر ارشاد نیز به اظهاراتی مشابه علیه مطبوعات و هنرمندان منتقد روی آورده است. محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد گفته است کسی نمیتواند ادعا کند انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ به وجود آمده است. اما درست در همان روزی که وزیر ارشاد ایران چنین سخنی میگوید، از تهران خبر رسیده که مجوز فیلم جدید کمال تبریزی، کارگردان شناخته شده ایرانی، لغو شده است. طی روزهای گذشته وزارت ارشاد همچنین رسما مجوز فیلمبرداری فیلم جدید اصغر فرهادی، دیگر کارگردان شناخته شده ایرانی را نیز در پی اظهارات وی در جشن خانه سینما لغو کرده بود. وزیر ارشاد همچنین گفته است معنی ندارد که کسی بخواهد جنبش مرده سبز را زنده کند. فرج سرکوهی نویسنده ایرانی مقیم آلمان معتقد است این نوع سخنان سانسور گفتار و کردار نویسندگان و هنرمندان منتقد است.
در ایران به شیوه های گوناگون سانسور آثار هنری رواج داره. فکر نمی کنم در هیچ دیکتاتوری هم در جهان این سابقه وجود داشته باشه که یک کارگردانی می رود در یک مراسمی صحبت هایی می کنه و این صحبت ها هیچ ربطی به فیلمی که او داره می سازه نداره و بعد اینا میان پروانه ساخت یک فیلمی که فقط 20 درصدش ساخته شده رو لغو می کنن به این دلیل که شما رفتین فلان حرف زدین. یعنی در واقع کار به اینجا کشیده که از این به بعد رفتار و کردار و گفتار همه هنرمندانی که در ایران کار میکنند در هر زمینه‌ای میشه یک بهانه برای سانسور آثار هنری.
پیش از اظهارات وزیر ارشاد علیه مطبوعات و هنرمندان منتقد، کامران دانشجو وزیر علوم ایران نیز در ماه‌های گذشته گفته بود اساتید غیر ارزشی باید از دانشگاه‌ها بروند و به نشریات و تشکل‌های دانشجویی غیر همسو با نظام هم یارانه و بودجه نمی‌دهیم. سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزش عالی معتقد است که این یک سیاست جامع حکومتی در عرصه فرهنگ است.
من فکر میکنم که در حقیقت اینا با تو مجموعه سیاست هایی دید که در یک سال اخیر به خصوص روش تکیه میشه به طور خاص. این یه نوعی در حقیقت بازگشت دولت هست در این زمینه و اینی که در حقیقت با فشارهایی که میخواد به دانشجو بیاره یه نوعی نه تنها بگه که من حضور دارم و این منم که در اینجا تصمیم میگیرم که چه باید کرد و چگونه باید بود، بلکه با چنین محدودیت‌های عملاً در حقیقت فضای اون چیزی که اونا اسمش رو اسلام میذارن رو در دانشگاه تشدید بکنن.
اما آیا این اقدامات جدید حکومت ایران در قبال حوزه‌های چون مطبوعات، سینما و آموزش عالی با سایر اقدامات حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی همسویی و هماهنگی دارد؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است تمامی این اقدامات نشانه های تمایل حکومت به حرکت به سوی توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی است.
اینها نشانه تمامیت خواهی و تمامیت طلبی مسئولان جمهوری اسلامی است که هم میخواهند بر قلب مردم حکومت کنند، هم بر اذهان مردم حکومت کنند و هم بر ابدان مردم حکومت کنند. اگر بالاخص در یک سال گذشته به نشانه هایی که صادر میشه از سوی جمهوری اسلامی ما نگاه کنیم، این گرایش به سمت تمامیت طلبی و تمامیت خواهی به شدت پررنگ شده. در حوزه علم و فرهنگ ما شاهد بسته شدن هرچه بیشتر فضاهای عمومی و رسانه‌ای هستیم، حتی بر روی مباحث نظری و گفتگو میان اندیشمندان. در کنارش تداوم انقلاب فرهنگی، بازنشسته کردن اساتید یا بیرون کردن اساتید و قائل شدن به اینکه اساتیدی که استخدام میشن باید به ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای اعتقاد داشته باشن و به تهدیدات و جنگ نرم و همه ادبیاتی که امروز جاری هست. در حوزه ارتباطات شنود و فیلترینگ و پاییدن مردم گسترش پیدا کرده. در حوزه نهادها ما شاهد برساخته شدن نهادهای قلابی مدنی هستیم. در کنار بست و گسترش حزب لباس شخصی ها یا همون حزب ولایتی که آقای احمدی نژاد ازش نام بردن، یعنی تک حزبی کردن جامعه. در حوزه تبلیغات بحث جنگ نرم همچنان ادامه داره و بزرگ کردن تهدیدات دشمن و تهدیدات متقابل از سوی ایران. در حوزه اقتصاد همچنان شرکت‌های بزرگ دولتی صنایع داره به سپاه واگذار میشه و شبه دولتی‌ها دارن جای بخش خصوصی رو میگیرن. در حوزه قضایی هم تقریبا دستگاه قضایی کاملا دست بسته، احکامی رو که از سوی نهادهای امنیتی و نظامی به قضات ابلاغ میشه این احکام رو صادر میکنه به عنوان نظرات قضات.
صرف نظر از این تحلیل‌ها، آنچه که روشن به نظر می‌رسد اظهارات صریح وزیر علوم و وزیر ارشاد در ضرورت برخورد با مطبوعات، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و تشکل‌های دانشجویی منتقد و غیر همسو با نظام است.
مراد ویسی از سیاست‌های فرهنگی جدید حکومت جمهوری اسلامی در حوزه مطبوعات، سینما و دانشگاه‌ها گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. یک گزارش غیر سیاسی هم بشنویم. در ساعت 7:24 دقیقه شب به وقت ایران به عنوان آخرین گزارش از این بخش، البته بعدش میریم سراغ یک گفتگوی زنده در مورد ورزش. تعدادی از کتاب دوستان اخیراً دست به ابتکار تازه‌ای زدن و برای اینکه همدیگر رو و مردمی رو که حتی کسانی رو که حتی نمیشناسن به کتاب خوندن دعوت و تشویق کنند، کارهای عجیبی رو انجام میدن. از شاهین بشیری بشنویم.
به تازگی کار عجیب دیگری باب شده که به شگفتی همان قرار دادن پیام در بطری است. قرار دادن کتاب یا به عبارتی جا گذاشتن کتاب در مکانهای عمومی عملی است که اکنون بعد از آمریکا در کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه هم رو به فزونی گذاشته و حتی در ترکیه علاقه‌مندانی پیدا کرده است. نام این حرکت یا شاید بشود گفت جنبش، کتاب در گردش است. سایتی هم برای آن تأسیس شده به نام bookcrossing.com که توسط ران هورن بیکر راه اندازی شده است. وی یک دامپزشک آمریکایی است که علایقی به علوم رایانه‌ای نیز دارد. هورن بیکر ایده به اشتراک گذاشتن کتاب را سال 2001 در قالب سایت اجرا کرد. پس از آن مردم از این طرح استقبال کردند تا جایی که 2 سال بعد از راه اندازی حدود 113,000 نفر عضو این سایت بودند و در سال 2004 دیکشنری آکسفورد کلمه بوک کراسینگ را به لغتنامه خود اضافه کرد. در این بین هم سایت های مشابهی راه اندازی شده که کم و بیش کار مشابهی انجام می دهند. بیم سایتی برای به اشتراک گذاشتن کتاب‌های کودک، بوک موچ تعویض کتاب‌های قدیمی خوانده شده با کسب امتیاز و پیپر بک سوپ تعویض کتاب در لیستی بیش از 4 میلیون کتاب. کسی که کتابش رو در مکانی عمومی رها می کند هویت خود را آشکار نمی کند و ادعایی هم بابت قیمت کتاب ندارد، اما یک خواهش از خواننده یا خوانندگان احتمالی بعدی دارد. وی از آنها می خواهد بعد از خواندن کتاب آن را در محلی مشابه قرار دهند تا دیگران هم بتوانند از آن اثر استفاده کنند. در سایت bookcrossing.com برچسب‌هایی وجود دارد که میتوان چاپشان کرد و روی کتاب‌های درگردش چسباند. وقتی وارد این سایت می‌شوید، میتوانید کد مخصوصی برای کتابی که می‌خواهید در اختیار کتابخانه دنیا قرار دهید دریافت کنید. به این ترتیب خواننده بعدی نیز میتواند با ورود به این سایت و وارد کردن آن کد اعلام کند کتاب در آن هنگام در کدام نقطه از جهان قرار دارد. بر اساس اطلاعات موجود در سایت bookcrossing.com همکنون 6,586,211 جلد کتاب که اطلاعاتشان در این سایت ثبت شده در حال گردش هستند و 886,414 نفر به این کمپین یا حرکت فرهنگی پیوستند. هدف گردانندگان bookcrossing.com تبدیل کردن دنیا به یک کتابخانه بزرگ است.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با ورزش. تیم ملی فوتبال ایران همین چند دقیقه پیش در مسابقات غرب آسیا در اردن در مرحله نیمه نهایی عراق رو برد. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن هست. آقای غریب، بعد از سلام و احوالپرسی بد نیست یه نگاهی داشته باشیم به بازی امروز ایران و عراق.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز، امروز بازی نیمه نهایی مسابقات غرب آسیا فوتبال غرب آسیا در شهر عمان پایتخت اردن انجام شد. ایران 2-1 عراق رو برد. ایران قبلش بحرین رو زده بود، با عمان مساوی کرده بود. امروز هم در نیمه اول بازی در مقابل عراق 0-0 بود. در دقیقه 59 از روی ضربه ایستگاهی به گل رسید توسط جلال حسینی در دقیقه 71 عراقی‌ها گل مساوی رو زدن، در دقیقه 74 عراقی‌ها که یک مقداری خشونت چاشنی بازی کرده بودند، محمد علی کریم دفاع راستشون رو به دلیل خطای خطرناک روی حاج صفی داور کارت قرمز نشون داد، از بازی اخراج کرد. 10 دقیقه بعد دقیقه 84 محمد غلامی مهاجم تیم ایران که چند دقیقه قبلش به جای مهداد اولادی به زمین اومده بود، از روی اشتباه مسلم دفاع وسط عراق حداکثر استفاده رو کرد و یک شوت قشنگ که اندازه یک گل طلایی ارزش داشت و وارد دروازه عراق کرد و در نهایت ایران 2-1 این بازی رو برد. بعد منتظر بمونه که امشب بازی کویت و یمن که در حال برگزاری تموم بشه که حریف ایران در بازی نهایی مشخص بشه که روز یک شنبه این بازی فینال انجام خواهد شد.
آقای غریب، فرصت کمی داریم ولی حاشیه های بازی ایران و عراق هم به اندازه بازی جالب بود، اگه بتونید توضیح کوتاهی بدید.
بله، امروز حاشیه ها خیلی بیداد میکرد. قبلا قرار شده بود که تمام خبرگزاری های ایران گفته بودن که این بازی 17 و 30 دقیقه به وقت ایران انجام میشه و یک ساعت زودتر انجام شد و آخر سر هم سیمای جمهوری اسلامی وقتی دید حضار حاضر در ورزشگاه، تماشاگران حاضر در ورزشگاه یک صدا در دقیقه پایانی تماشاگران اردنی دارن عراقی ها رو تشویق میکنن، بازی رو دقیقه 88 قطع کرد و 3-4-5 دقیقه آخر رو نشون نداد به بیننده های ایرانی، هواداران ایرانی. به هر حال این حاشیه های جزی از بازی بود که به نظر من مهمتر از خود بازی بود.
متشکرم از فیبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود، در مورد بازی ایران و عراق شنیدیم. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا وارد نیمه دوم شدیم، در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. بریم سراغ خبرها و بعد از اون پیک فرهنگ. فرین عاصمی:
با سلام. به گفته یک نماینده مجلس عراق، اعضای ائتلاف ملی عراق سرانجام بر سر تعیین نوری المالکی به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری این کشور به توافق رسیدند. ائتلاف ملی عراق مهمترین فراکسیون شیعه در مجلس عراق است. این خبر هنوز رسما تایید نشده. طرفداران مقتدی صدر در ائتلاف اتحاد ملی نیز از نامزدی نوری المالکی حمایت کردند. نظامیان وفادار به رافائل کوریا، رئیس جمهور چپگرای اکوادور، نیمه شب دیشب توانستند وی را از محاصره پلیس‌های شورشی نجات دهند. در درگیری بین نیروهای ارتش و پلیس، 2 مأمور پلیس کشته و 37 نفر زخمی شدند. بخشی از نیروهای پلیس که به کاهش مزایای شغلیشان اعتراض داشتند، دیروز با سنگر گرفتن در خیابان‌های پایتخت سر به شورش برداشتند و هنگامی که رافائل کوریا برای گفتگو با آنها به محل رفت، به او حمله کردند و بیمارستانی را که او به آنجا پناهنده شده بود در محاصره گرفتند. نیروهای ارتش پس از درگیری با پلیس‌های شورشی، رافائل کوریا را به کاخ ریاست جمهوری بازگرداندند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل امروز حمایت خود را از کوریا به عنوان رئیس جمهوری منتخب اعلام کردند. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، روز شنبه فردا رهسپار تهران می شود. بر اساس این گزارش، مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در دیدار اسد با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و دیگر مقامات ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شرکت نفت انی، قول نفتی ایتالیا، تایید کرد که پس از اتمام قراردادهای در دست اجرایش، به فعالیت خود در ایران پایان خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا دیروز پنج شنبه اعلام کرده بود که 4 شرکت عظیم نفتی توتال، انی، شل و استاد اویل، برای اینکه توسط آمریکا مجازات نشوند، پذیرفتند به فعالیت خود در ایران پایان دهند.
مرسی فرینه عاصمی بود، خبرهای مجله شامگاهی رو شنیدید. اما بریم سراغ پیک فرهنگ، درباره فیلم تازه بهمن مقصودلو بشنویم و حرف‌های جهانشاه جاوید، مدیر سایت ایرانیان.com.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با خبرهای درباره سینما و موسیقی و گفتگو با بهمن مقصودلو درباره تازه‌ترین فیلم مستند او.
از ذهن پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی
و با جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com.
تمام این دورانی که در ایرانیان.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم.
اول خبرها.
تونی کورتیس،
هنرپیشه فیلم‌های ستیزه‌جویان، بعضی داغش را دوست دارند، اسپارتاکوس، بوی خوش موفقیت، مسابقه بزرگ و سریال تلویزیونی کاوشگران، روز پنجشنبه در 85 سالگی در خانه خود در ایالت نوادای آمریکا درگذشت. بازی در نقش یک محکوم فراری نژادپرست که در فیلم ستیزه‌جویان ساخته سال 1958 به یک سیاه‌پوست با بازی سیدنی پواتیه زنجیر شده بود، در همان سال تنها نامزدی اسکار تونی کورتیس را در بخش بهترین بازیگر مرد برای او به ارمغان آورد. کمدی بعضی داغش را دوست دارند او با استقبال کم نظیر روبرو شد و چهره او در کنار چهره کرک داگلاس بازیگر نقش اول اسپارتاکوس به یاد تماشاگران ماند. نام این هنرپیشه مجاری تبار متولد در خانواده یهودی و مهاجر در نیویورک برنارد شوارتز بود که بعدها نام هنری تونی کورتیس را برای خود برگزید. تونی کورتیس در سال 1353 همراه همسر سوم خود لزلی آلن سفری هم به ایران کرد. جیل و تونی کورتیس فیلم مستند مبتنی بر داستان زندگی او با ششمین همسرش جیل وندبرگ جایزه افتخار سال 2006 جشنواره فیلم مونترال را برای تونی کورتیس برمغان آورد. شاهزاده آمریکایی نام خاطرات و زندگی نامی تونی کورتیس به قلم خود اوست که دو سال پیش روانه بازار کتاب شد. در ایران سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به گفته های این کارگردان در جشن خانه سینما گفت این که بعد از گذشت یک سال خورده ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست. به گفته وزیر ارشاد این که عده‌ای بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند محکوم است و قابل قبول نیست و انتظار می رود این روند اصلاح شود. با این همه وزیر فرهنگ ایران ضمن برحذر داشتن سینماگران از ورود به مباحث سیاسی گفت اصل بر همکاری با سینماگران بوده است و به گفته او الان کسی نمیتواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده. سال گذشته از فیلمهایی که قبلا توقیف شده بودند رفع توقیف شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد سال گذشته که عده‌ای از سینماگران از این گونه اظهار نظرها کردند به این حساب گذاشته شد که روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشدند، اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش به گفته او مرده سبز را زنده کند معنی ندارد. اصغر فرهادی در 14th جشن خانه سینما زمانی که جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرد در سخنانی آرزو کرد که در سال آینده عده‌ای از سینماگران ایرانی مقیم خارج مانند گلشیفته فراهانی و محسن مخملباف بتوانند به ایران بازگردند و جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در واکنش این گفته ها را حرف های بسیار ناجور خواند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فیلم در دست ساخت اصغر فرهادی را به نام جدایی نادر از سیمین لغو کرد که به گفته خود او حدود 35% آن ساخته شده است. روز سه‌شنبه همچنین خبرگزاری مهر از فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما نقل کرد با وجود اینکه با علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی توافق شده بود در ازای کنارگیری اصغر فرهادی از تهیه کنندگی فیلم جدایی نادر از سیمین مشکل لغو پروانه این فیلم حل شود، علیرضا سجادپور از اعلام هر گونه توافقی پرهیز می‌کند. در جشن خانه سینما همچنین رخشان بنی اعتماد کارگردان و مستندساز با روسری سبز رنگ و باران کوسری هنرپیشه جوان با دستبندی سبز ظاهر شدند.
مرغ سحر ناله کن
محمد رضا شجریان، خواننده و استاد موسیقی سنتی ایران، روز دوشنبه در میان یکی از 50 صدای برتر برگزیده نشنال پابلیک رادیو، رادیوی غیر انتفاعی پرشنونده آمریکا قرار گرفت که بخش اعظم بودجه خود را مدیون شنوندگانش در سراسر آمریکاست. استیو اینسکیپ، گوینده برنامه بامدادی این رادیو، که در گزارش خود به اعتراض محمد رضا شجریان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و نیز همشهری و آشنا بودن او با رهبر جمهوری اسلامی ایران هم پرداخت، گزارش خود را با این جمله آغاز کرد که در این برنامه به زودی با یک صدای اعتراض آشنا می شویم.
We're about to listen to a great voice of dissent. Mohammad Reza Shajarian may be the most famous singer in all of Iran.
گزارش نشنال پابلیک رادیو از جمله با دعای ربنا، مرغ سحر و تصنیف تازه تفنگت را زمین بگذار و همچنین زندگی نامه محمد رضا شجریان در گفتگو با او و با عباس میلانی، استاد ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، زیور داده شده بود.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار.
ادامه پیک فرهنگ. بهمن مقصودلو، نویسنده، منتقد، کارگردان و تهیه کننده فیلم‌های مستند، چهارمین فیلم مستند خود را با نام ایران درودی، نقاش لحظه‌های اسیری در خانه ادبیات شهر برلن به تماشا گذاشت. بهمن مقصودلو پیش از این هم سه فیلم مستند دیگر درباره اردشیر محسس کاریکاتوریست، احمد شاملو شاعر و احمد محمود نویسنده ساخته است. فرخ قفاری، ناصر ملک مطیعی، مهرانگیز کار، هوشنگ کاووسی و اسفندیار منفردزاده هم از جمله دیگر چهره هایی هستند که بهمن مقصودلو به آنها پرداخته است. درباره هدف از ساخت این فیلم ها همکارم شهرام میریان با بهمن مقصودلو گفتگو کرده است.
آقای دکتر مقصودلو، فیلم مستندی رو که شما درباره خانم ایران درودی ساختین و در برلین به نمایش گذاشتین، شما در این فیلم به این نقاش و نویسنده چه نگاهی کردید؟
فیلم در خانه ادبیات برلین به نمایش در اومد و استقبال خیلی خوب شد. خانم ایران درودی، نگاه من به نقاشی ایشون بود که چگونه این خانم نقاش شدن، تحصیلاتش چی بود، و من سعی کردم در این فیلم که نشون بدم عرفان شرق چگونه با سورئالیسم غرب ترکیب میشه و از ذهن پرجوش و خلاق یک شیرزن، یک زن قابل، یک زن هنرمند ایرانی منتقل میشه به روی کانواس نقاشی.
معیار شما در گزینش هنرمندان بیشتر به خاطر آشنایی و دوستی شما با اونهاست و یا بیشتر به خاطر کارهای فرهنگی و هنری اونهاست و یا هر دو؟
دو تا مسئله در متن نظر من هست در مورد انتخاب آدم ها. یکی این آدم ها نه اینکه بهترین هنرمند یا نویسنده ایرانی باشن یا شاعر یا غیره، اینها در سطح بالای فرهنگ ایران باشن، فرهنگ هنر ایران. یک. دو، من به نوعی اینها رو شناخته باشم یا رابطه دوستی با اینها داشته باشم، برای اینکه شناختن یک هنرمند کار کارگردانی و ساختن یک اثر رو آسان میکنه، از همراه دوربین باز میکنه به مسائل آنها، و همین که من بهتر ضمیر ناخودآگاهم و خودآگاهم هر دو با همکاری یکدیگر میتونن اثری رو خلق بکنن که حس های من از شناخت درونی و برونی این هنرمندان بتونه منتقل بشه. در نتیجه در هر رشته این شانس رو داشتم که با شاملو آشنا باشم سالها، با احمد محمود دوست صمیمی باشم به مدت بسیار، و اینکه میدونید احمد محمود تنها جلوی دوربین من ظاهر شد قبل از مرگش، اردشیر محسس همکاری نزدیکی با من در مجلات مختلف که من سردبیرش بودم در اواخر دهه 60 یا دهه 40 ایران، و مجله ماهانه ستاره سینما، اردشیر محسس همکار من بود. درنچه اولین فیلمو در 1972 از ایشون ساختم و تنها فیلمی که از ایشون باقی موند همین فیلم 20 دقیقه من هست. سال آینده این فیلم یک ساعته و مطابق فیلم برداری های بعدی که از ایشون کردم با شخصیت هایی که اضافه شدن سال آینده یک ساعتش میاد.
کرده و ایران درودی زنی شیرزن، نقاش، نویسنده و حتی کار در اودیو ویژوال فیلم از انتخابای من بود. به صورت در چهار رشته کاریکاتور اردشیر و مؤسس، شعر شاملو، ادبیات ایران احمد محمود، نقاشی ایران درودی هست که ساخته شده. مد نظر من به طور کلی 10 شخصیت ایرانی هستند که 6 تا دیگه هستند فیلم برداریاشون تموم شده که به جزئی کاری های آنها داریم میپردازیم و تهیه عکس ها و آرشیو ها و فیلم های لازم برای هر کدوم. فیلم بعدی من فرخ غفاری دوست عزیزم هست که سال آینده میاد بیرون. مد نظر دو اصل: یکی آشنایی بسیار نزدیک با این هنرمندان و دیگری خود هنرمند بودن اینها در سطح والای فرهنگ هنر ایران.
آیه مقصودلو، فیلم های مستندی که شما از شخصیت های هنری و فرهنگی ایران می سازین، آیا همه جوانب زندگی اونها رو در نظر می گیرین و یا نه تنها به آن بخشی از زندگیشون می پردازین که مورد توجه شماست؟
ببینید، هیچ فیلم مستندی کامل نیست. یعنی یک فیلم نمیتونه تمام زوایای کاری یک هنرمندی که 50 سال مثلا نوشته، نقاشی کرده، آثار بسیاری داره در بر بگیره. در اینکه هر کارگردانی که به این اثرها دست میزنه چند تا نقطه مهم زندگی هنرمند رو میگیره، سعی میکنه اونا رو برجسته و متبلور بکنه. برای همین خاطر است که فیلم‌های متعدد مستند در مورد یک هنرمند ساخته میشه و هر کارگردانی بخش کوچکی از اون رو به عهده میگیره.
آیه مقصود، من دوم فیلم مستند شما رو که درباره زنده یاد شاملو هست دیدم. تا اونجا که یادم هست چهرهای دیگری هم مانند ناصر تقوایی و محمود دولت آبادی هم درباره شاملو به اظهار نظر پرداختن. آیا در فیلم هایی که تاکنون ساختین روال کاری شما به همین ترتیب بوده؟
نه، در هر فیلمی یک روال مشخصی داشت. یعنی فیلم ها متفاوت هستن. در مثلا فیلم احمد محمود فقط 3 یا 4 شخصیت صحبت میکنن. احمد محمود آدم گوشه‌گیری بود، دوستان بسیاری نداشت، نمیخواست داشته باشه، وقتش نداشت. نوع زندگی که داشت این چنین بود، با کسی زیاد همخور نبود. در نتیجه اون 3-4 نفری که در زندگیش بسیار مؤثر بودند، اونها در فیلم ظاهر میشن. در مورد درودی اصلا اینطور نیست. هیچ شخصیتی جز درودی و کارهاش در فیلم وجود نداره. یعنی یک راوی هست، فیلم با نریشن ساخته شده، استراکچرش، ساختمانش متفاوت است. یا روایتگر فیلمه و یا خانم درودی، نه هیچ کس دیگر. و همه با هم متفاوت هستن.
آیه مقصود، چون گفتین که بعد از فیلم خانم درودی فیلم زنده یاد فرخ غفاری رو به نمایش خواهید گذاشت، بعد از زنده یاد غفاری شما به چه شخصیت های دیگری خواهید پرداخت؟
اولا من یه توضیح بدم که این فیلم‌ها برای ایرانی‌ها ساخته نمیشه. ایرانی‌ها هم جزء کسانی خواهند بود که از این فیلم‌ها دیدن خواهند کرد و این فیلم‌ها در فرهنگ تصویری و آرشیوهای دنیا برای آینده باقی خواهد ماند. ناصر ملک‌مطیعی هست، مهرانگیز کار به عنوان یک کوهستان. هوشنگ کاووسی به عنوان منتقد سینما که بر فرهنگ سینمای ایران تأثیر بسزایی داشته. تاریخ سینما ایران هست، از ابتدا تا انقلاب هست، 90 دقیقه، به طور کلی 10 فیلم خواهد بود. و یک فیلم بلند دکتر محمد مصدق هست که مستند هست که اون برای سینماهای دنیا ساخته میشه. چند سال داریم روش کار میکنیم، هم فستیوال ها هم سینماهای دنیا به نمایش در خواهد آمد.
پیک فرهنگ.
هر کس رد پای وبسایت های ایرانی را از نخستین سالهای حضور ایرانیان در شبکه جهانی اینترنت دنبال کرده باشد می داند که اثر یکی از تارنماها در 15 سال گذشته بر مباحث فرهنگی کم نبوده است. اول در میان ایرانیان مقیم آمریکا و دیگر کشورهای انگلیسی زبان، در مرحله دوم در میان ایرانیان کشورهای دیگر و بعد حتی در میان دوستداران اینترنت در ایران. ایرانیان.com با شعار هیچ چیزی مقدس نیست، حتی پیش از آن که تبدیل به روزنامه اینترنتی شود، در کنار روشنگری و گزارشگری درباره رویدادهای مربوط به ایرانیان، با طرح ایرادهایی به برخی پندارها، گفتارها و کردارهای ایرانیان، برخی بحثها را برای اولین بار به طوری گسترده در میان ایرانیان دامن زد. اثرگذاری‌های فرهنگی ایرانیان.com را بر روی مباحثی مثل جنسیت، قومیت، مذهب و سیاست، دوستدارانش جسارت و رک‌گویی می‌دانند و منتقدانش در برخی موارد گستاخی و بی‌پروایی. اما در هر حال همین بحث برانگیز بودن اگر بر مخاطبانش نیفزوده باشد از آن نکاسته. اکنون در تازه‌ترین تحول ایرانیان.com که به شرکتی سهامی تبدیل شده، در پی آن است که با احداث شبکه اجتماعی از نوع فیسبوک بر ارتباط متقابل با مخاطبانش بیفزاید.
جهانشاه جاوید، مؤسس و سردبیر ایرانیان.com، میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است تا از کارنامه خود بگوید. از نوجوانی در دهه اول انقلاب، زمانی که پس از بازگشت به ایران در خبرگزاری رسمی ایران مشغول به کار شد، تا تأسیس ایرانیان.com و تازه ترین تحول آن.
آقای جهانشاه جاوید 15 ساله که ایرانیان.com داره فعالیت میکنه. موقعی که فعالیت رو شروع کردین با چه هدفی این کارو کردین؟
تقریبا 5 سال بود آمریکا اومده بودم و تجربه روزنامه‌نگاری من در ایران بود بیشتر، ولی خب چون خودم دورگه هستم و مادرم نیمه آمریکایی هست، دوست داشتم در خود آمریکا یک روزنامه شروع کنم، یه مجله. ولی اون موقع و حتی الان داشتن روزنامه و مجله اونجا خیلی سخته، از لحاظ هزینه و از لحاظ پست و حتی اشکال دیگه هم که هست. ایرانی ها به روزنامه و مجله زیاد اونقدر اهمیت نمیدن که حتی بخرن اونجا. اوائل اومدن اینترنت بود و تصمیم گرفتن که به جایی که مجله رو چاپ کنم و یا روزنامه در بیارم، برم روی اینترنت. وقتی که شروع شد 2 ماه یک بار بود، هیچ کس نمیتونست کامنت بذاره، نظر بذاره، یا مقاله خودشو بذاره، یا بلاگ بذاره. ماهانه شد، بعد یواش یواش روزانه.
شما هم توی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بودین، ایرنا، که اطلاع رسانی رسمی میکرده، هم توی ایرانیان.com از وقتی آمدین خارج از کشور و شروعش کردین فعالیت داشتین. این دوتا تجربه رو چجوری با هم دیگه مقایسه میکنین؟
دبیرستانم در آمریکا و آلمان تموم کرده بودم و سال 1359 برگشتم ایران. و اون موقع که من برگشتم خیلی تحت تاثیر انقلاب بودم، خیلی طرفدار جمهوری اسلامی بودم، خیلی فکر میکردم که مذهب و اسلام میتونه آزادی و عدالت اجتماعی بیاره. خلاصه خیلی تحت تاثیر شریعتی بودم، خیلی تحت تاثیر مجاهدین خلق بودم، خیلی تحت تاثیر جنبش مسلمانان مبارز بودم. خلاصه تو این جو وارد ایران شدم و اون بعد از 7-8 ماه تونستم یه کارگیری بگیرم در خبرگزاری پارس بود. هنوز اون موقع چند ماهی مونده بود تا اینکه بشه خبرگزاری جمهوری اسلامی و به عنوان مترجم استخدام شدم. 8 سال یا 9 سال در خبرگزاری کار کردم که 3 سالش هم در لندن بود. خب تجربه‌ای که اونجا بود، خب موقعی که شروع کردم به عنوان خبرنگار در اونجا بودن، البته به عنوان مترجم بخش انگلیسی، به عنوان یک به اصطلاح سمپات اونجا بودم. یعنی اینجوری نبود که من کار لازم داشتم و می‌خواستم حالا هر جا کارگیر بیاد من برم کار کنم. نه، اعتقاد داشتم و فکر می‌کردم دارم برای یک سازمانی کار می‌کنم که یک انقلاب رو داره به دنیا معرفی می‌کنه، حالا در اون فضای ذهنی که من اون موقع داشتم. ولی خب به مرور زمان هم اتفاقاتی در ایران افتاده بود، اعدام‌ها، بسته شدن روزنامه‌ها، زندان‌ها، خلاصه همه اینا رو که جمع بزنید خب هم رو من تاثیر گذاشته و روی خیلیای دیگه. چند سال طول کشید تا بفهمم که اصلا روزنامه‌نگاری چی هست. اینجوری فکر می‌کردم خب من اگر به انقلاب اعتقاد دارم، اتفاقا بهترین چیز برای هر انقلابی اینه که مردم بتونن انتقاد بکنن تا بهتر بشه دیگه. ولی نه، دیدگاه‌ها هی داشت محدودتر و بسته‌تر می‌شد و انتقاد خیلی سخت‌تر می‌شد انجام داد. کارهای خبری مثلا ناب و واقعی خیلی کمتر میشد انجام داد. خلاصه همه اینا مجموعه شد از چیزایی که روی من تاثیر گذاشتن که بعداً من فکر میکنم درسی که از اون دوران بردم این بود که در یه چیز خلاصش کنم: ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. یعنی هر چی که اونجا اون موقع یاد گرفتم انجام نمیدم. یعنی خودمو سعی میکنم سانسور نکنم، سعی میکنم حرفای دیگران رو حداقل گوش بدم یا چاپ بکنم، به خاطر مذهب و یا به خاطر دولت یا به خاطر شخص کوتاه نیام سر یه چیزایی. تمام این دورانی که در ایرانی.com گذاشتم یه جوری محکومیت شخصی خودمه که سعی کنم اون دوران رو جبران بکنم. یعنی اون دورانی که باید واقعا خبرنگار می بودم، واقعا راجب جنایتایی که شده بود یه کاری میکردم، یه چیزی مینوشتم و نکردم، و حالاست که دارم سعی میکنم یه مقدار جبران بکنم و حساس‌تر باشم به جان و مال انسانهایی که در ایران هر روز داره تحریم میشه.
خودتون میدونید که کجاها تونستین توی افکار عمومی اثر بذارین؟
خودم دقیقا مطمئن نیستم، چون که خیلی کم راجب خود سایت فکر میکنم، چون که نه اینکه دائم مشغول کار کردن هستم، فرصت کم پیش میاد که فکر کنم که تأثیرش چی هست. ولی بر اساس مقالاتی که به سایت میاد، بر اساس نظرهایی که مردم میذارن، به نظر میرسه که بیشتر ایرانی.com جاییه که
ایرانی هایی که امیدشون نسبت به جمهوری اسلامی از دست دادن و حتی امیدشون نسبت به سیاست و مذهب از دست دادن، یک جایی رو برای خودشون پیدا کردن که میتونن اونجا حرفاشون رو بزنن و در راجع به آینده صحبت بکنن، راجع به ایدئال هاشون حرف بزنن و فکر کنم شاید خودشون قبول داشته باشن که این ایدئال ها برای ما بسیار چیز طبیعی شده. یعنی من خودم بگم، من الان 20 ساله که در خارج از ایران زندگی میکنم، آخرین باری که ایران بودم 15 سال پیش بود و به خاطر این زندگی در غرب و تجربه‌ای که با دموکراسی داشتیم، تجربه‌ای که با آزادی بیان داشتیم و جامعه باز، این افکار در خود ما هم شکل گرفته، باعث شده که ما دیدمون نسبت به ایران ایدالیستی بشه. یعنی ما میخوایم در ایران یک دموکراسی سکولار برقرار بشه. خود من هیچی کمتر از این راضی نمیشم، ولی خودمونم میدونیم که این یک پروسه طولانیه، این نیست که شب بخواب این روز بیاد دموکراسی بیاد. بنابراین سایت یه جوری افکار خیلی مترقی و لیبرال و اینها داره که یک مقدار از جامعه ایران از اون لحاظ جداست، به خاطر افکاری که به خاطر تأثیر غرب روی ما این افکار وجود داره، ولی فکر میکنم در نهایت همین افکار داره به ایران هم منتقل میشه و شده. یعنی در جنبش دانشجویی به خصوص رگه های به اصطلاح سکولار خیلی واضح این روزها دیده میشه و اون جوانه فکر دموکراسی در ایران به نظر من ریشه گرفته و داره رشد پیدا میکنه و فکر میکنم سایت های مثل ایران.com و سایت های دیگه‌ای که در خارج کشور وجود دارن به این روند دارن کمک میکنن.
این که گفتید که مخاطبان ایرانیان.com کسایی هستن که یه فاصله ای دارن از ایران، هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ فکری، آیا فکر میکنید که به خاطر این بوده که شما مثلا روی تابو شکنی تاکید کردین، یا اینکه فکر میکنید که همین تابو شکنی باستابی بوده از میل و سلیقه این مخاطبا؟
فکر کنم هر دوش هست. یعنی دلیل این که اون اصطلاحی که شما به کار بین تابو شکنی در ایرانی.com بوده، بیشتر به خاطر این بوده که من خودم شخصا به خاطر تجربه‌ای که در ایران داشتم و چیزهایی که در ایران اتفاق افتاده و همه چیز به خاطر مذهب توجیه میشه و خیلی از جریان‌های اجتماعی و خواسته‌های فردی به خاطر مذهب در اونجا مسئله ساز هست، می‌خواستم که در یک جامعه بازی که حالا ما داریم زندگی می‌کردم در آمریکا و فرصتی که به وجود اومده بود به خاطر آزادی بیان که اونجا وجود داره، می‌خواستم همون رو هر موقع که فرصت پیش می‌اومد و کسی داستانی می‌نوشت، شعر می‌نوشت، عکس خاصی داشت که از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی می‌تونست سوال برانگیز و بحث انگیز باشه، خیلی موقع اینها رو من می‌ذارم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که اینجور چیزا افکار رو تکون میده و همین چیزاست که باعث میشه که هم وسعت دید ما نسبت به دنیا بازتر بشه که انسان‌ها همه یکسان نیستن، متفاوت هستن، هنر همینطور، سیاست همینطور، و این جور تابو شکنی ها در موارد خاص به نظر من خیلی کمک میکنه به درک ما از خودمون و از جامعهمون.
آیا تلاش هم میکنید که یه ارتباطی با متن جامعه در داخل ایران برقرار بمونه برای اینکه یه دیالوگی بتونه صورت بگیره؟ چون منتقدای این نوع حرکت میگن که اگر تاکید روی تابو شکنی باشه این ارتباط ممکنه از دست بره.
ممکنه اینطور باشه برای بعضی ها، ولی به نظر من به خاطر اینکه در ایران در این 30 سال گذشته جامعه خیلی خیلی بسته بوده، هر چیز کوچیکی در اونجا میتونه یک تابوی خیلی گنده تلقی بشه. این نباید باعث بشه که ما محتاط عمل کنیم و کسانی که میخوان تابو شکنی بکنن رو به نظر من باید بهشون راه داد و براشون جایی باز کرد که عقایدشون رو بیان بکنن. البته من خب به عنوان سردبیر باید انتخاب بکنم که چه تابو شکنی به اصطلاح ارزشش رو اصلا داره که شکسته بشه یا نشه، و سر اینجور انتخاب هاست که خب من شخصا ممکنه گهگاه تون برم، ممکنه گهگان اصلا اشتباه بکنم، ولی تنها جوری که میشه فهمید که من اشتباه کردم یا کار غلطی انجام شده اینی که اول اونو باید ارائه بدیم، بعد مردم اظهار نظر بکنن و واکنش نشون بدن، و جمع‌بندی اونهاست که فکر میکنم بازم کمک میکنه به درک خودمون و جامعه باز. و این جامعه بازی که در آمریکا و اروپا وجود داره کاملا فرصتی است که باید ازش استفاده بشه.
مواردی رو که فکر کردین یه تشخیصی رو دادین، بعد اون وقت اشتباه بوده کدوم بوده؟
اشتباه فکر نمی کنم الان یادم باشه که برگردم فکر کنم اشتباه خاصی بوده، فقط میتونم بگم که حالا فرضاً یک دوره‌ای در ایرانی.com داستان‌های چاپ کردم که از لحاظ جنسی خیلی صریح بود، یعنی حتی کلمه‌ای استفاده می‌شد که ما فقط در فحش و این چیزا ممکنه به کار ببریم و بود خیلی شوکه کننده باشه برای خیلی از خواننده‌های ما. ولی به اعتقاد من یه جوری بود که اون کسی که اینا رو نوشته واقعا یک داستان نویسه، یعنی اونجوری نیست که فقط به خاطر اینکه بخواد یک کلمه رکیک رو بزنه یک داستانی رو نوشته. بنابراین به عنوان یک واقعا یک کار هنری میدیدم، ولی در این حال میدیدم وقتی که مردم واکنشاشون رو میدیدم واقعا براشون سخت بود. ولی فکر می‌کنم به مرور زمان نه فقط ایرانی.com، خیلی جاهای دیگه این چیزها مطرح شده و ارائه شده و میشه و اون کسایی که این چیزها رو دوست دارن میرن میخونن و ادامه میدن و حتی داستانای خودشون رو می‌نویسن، و اون کسایی هم که علاقه مند نیستن خب دیگه دنبال این چیزا نمیرن و نمیبینن. ولی مهم این هست که این چیزها در دسترس باشه و بعد آدم ها انتخاب بکنن که آیا میخوان این چیزها رو بخونن یا ببینن یا نمیخوان ببینن. ولی اینکه همش رو ممنوع بکنیم و یا بگیم که به خاطر فرهنگمون و یا به خاطر مذهب و این چیزا نباید مطرح بشه، به نظر من اشتباه است.
مشروع گفتگو با جهانشاه جاوید به زودی در دسترس شما بر روی وبسایت رادیو فردا. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته می‌رسیم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. من با شما خدافظی میکنم. در مجله شبانگاهی باز هم اینجا هستم. با فرین عاصمی همراه بشید و خبرهای این ساعت رادیو فردا.